واقعا خب خیلی از دغدغه های ادبی تو خود جامعه ادبی کاهش پیدا کرده و اگر این فضا زنده باشه، خب وقتی یه جایزه ای وقتی منتقد مهم و وزینی وجود داشته باشه، معمولا به جایزه ها بالاخره راه پیدا میکنه، یعنی کم کم اونجا میره و بعد یه دفعه ای سر دست میگیره یه اثری و نشون میده به مردم که این برای ما یه راهی باز میکنه.
کاملا درسته، یعنی اینکه نقد اصلا جلوی ابتذال فضای شعر و ادبیات رو میگیره. مثلا همین تک و توک نقدایی که از دکتر ترکی دیده میشه، از
عایشه کارسری
و عایشه کارسری، از اسماعیل امینی دیده میشه، که در واقع جلوی یک نافهمی رو گاهی میگیره. یعنی چند سال پیش یادت این سریالی توی شبکه نمایش خانگی پخش میشه، یه ترانه ای داشت که اون ترانه رو در واقع یه تفسیرایی ازش شده بود، بعد آیا امینی که اومد یه نقدی رو بر اون ترانه نوشت، چون خیلی از شعرا یا ادبای ما اصلا شأن خودشونه، من برم مثلا برای یه ترانه‌ای که توی تیتراژ سریالی خونده میشه،
ولی توجه نمیکنه که اون سریال شاید 30 میلیون نفر هر شب دارن میبینن و اون بچه‌ای که داره گوش میده اون که نمیتونه تفسیر و تحلیل کنه، این میره تو خوردش، میره تو ذهنش قشنگ و اصلا یه اتفاقی
بعد اون وقت این ترانه رو میده. همون موقع اون نقد خیلی دیده شد، چون نقد شده بود به یه اتفاق خیلی پرمخاطب، خود همون نقد هم دیده شد. یعنی شأن نقد رو منتقد در واقع بیشتر باید متوجهش باشه، ولی ما تو فضای ادبی خود در واقع جریان نقد همون متولیانش حضور پررنگ ندارن. یعنی مثلا
بله دقیقاً، ارتباط با دانشگاه بسیار ضعیفه، یعنی حد مخصوصا اینور توی ادب داستانی ارتباط ادبیات خلاقه با دانشگاه
نقد که اصلا نداریم. آقا بحث نکنیم، من تو این جلساتم خیلی ایرادی که من میگم یادداشت من نوشتم گفتم آقا چرا انقدر هر روز 50 تا خبر برای این خبرگزاری ها میفرستید، ما دوستان اونم زحمت میکشن میزنن که مثلا جلسه نقد و بررسی کتاب فلانی داره برگزار میشه، ما هر کدوم از اینا رو ما میریم والا جلسه تعریفه. خب من تا حالا ندیدم بیان تو این جلسه بگن آقا این ایراد داری، چقدر تر جلدتون خوبه، چقدر اسک فوق العاده است، اصلا متنو که اصلا من نمیتونم واقعا در جایگاهی نیستم که در موردش صحبت کنم، فوق العاده متن. خب آقا چرا جلسه نقد و بررسی میذاره بدیم تو جلسه تعریف از کتاب فلانی، حداقل ما هم تکلیفمون رو بدونیم به چه شکل است.
مسئله منتقد فرای گرفتن ایراد یا نشون دادن محاسنه، اصلا منتقده که قدرت یه متن رو نشون میده، منتقده که میتونه به جامعه نشون بده که شما باید این متن رو اینجوری بخونید،
برجستگی های شعری رو.
مثلا نمونهش توی جریان باز مثلا چپ دنیا لوکاش بود. خب لوکاش توی قرن 20 شروع کرد از یه منظر جدیدی دوباره به مارکس، یعنی از منظر جدیدی مارکس رو و بعدم خود ادبیات رو نگاه کرد، اثراتش هم بسیار فراتر از ادبیات بود، یعنی اصلا یه اتفاق بزرگی برای جریان های حتی سیاسی دنیا افتاد.
حالا بگم معرفی هم نکردیم، یعنی مثلا دکتر شفیع کتکنی با چراغ و آینه رو وقتی تعریف کردن و در واقع به نگارش درآوردن درباره شاعران شاخص در واقع هم روزگار ما و معاصر ما، از فروغ گرفته تا سهراب و شهریار و در واقع حتی ابتهاج و بقیه، من وقتی در واقع با این مجموعه مواجهه میکنم میبینم که اتفاقا نقدهای صریحی توشه. یعنی مثلا یک جایی در تایید پروین به شدت به فروغ منتقده،
معجزه پروین رو
بله، و جایی در تایید فروغ به دیگر شعرهای در واقع مثلا جریان روشنفکری منتقده. میخوام بگم ما اینا رو معرفی نکردیم، یعنی شاید سر دست باید میگرفتیم یه مقدار در همین جریان نقدی که زنده بود و پویا بود.
شأن منتقد رو باید نگه داریم، یعنی وقتی منتقد یه خانش مهمی میکنه از یه شاعر، باید بدونیم که این شاعر رو دوباره زنده کرده، نویسنده رو دوباره بالا آورده، باید این مورد اهمیت قرار بگیره. ولی خب باز اون اهمال باعث میشه که ما خودمون آدمای ضعیفی میشیم و نمیتونیم متن رو درست بخونیم. بعد خب همینجوری واسه همین آویزون جریان ترجمه ایم که خب ببینیم فلانی، ببینیم چی نوشته مثلا درباره فلان نویسنده، چون که ذهنمون بعد همین یه دور باطلیه که ذهنمون به همین دلیل تنبله و بارقه های متون خلاقانه داستانی رو نمیبینه، بعد اون بارقه ها که نباشه خب کار متول و وقتگیر ادبیات جدی رو معمولا نویسنده شعار میذاره کنار، میگه خب من مثلا 7 سال 3 سال 5 سال وقت گذاشتم برای یه کتاب 200 صفحه‌ای، چرا باید این کارو بکنم؟
دلایلی هم که ادبیات ما عقب مونده هست این واقعیتی که بعدش اعتراف کنیم، متاسفانه جامعه ما یک جامعه جشنواره زده هست. این تمام جشنواره هایی که در طول سال برگزار میشه جشنواره های مناسبتی، تقویمی و موضوعی هست.
چرا این مثلاً... تو بقیه حوزه ها نیست های دکتر؟
بله تو بقیه حوزه منظورتون سینما، تئاتر،
سینما، تئاتر، حتی هنرهای تجسمی، خب چرا انقدر راحته؟ چرا
میگه فضا بازتره؟ حالا به دلایل عدیده من... فضا من خیلی
اتفاقا
بازتره.
میگم یک جایی که اتفاقا دولت، من میگم دولت ها باید تا میتونن دخالتشون رو تو فضای فرهنگی و هنری کم کنن، اتفاقا یک جایی که باید بیان ورود کنن همینجاست. چرا دو نفر میرن میشینن تو یه کافه یه چای سفارش میدن، میشینن چای میخورن، بعدش تصمیم میگن، میگن خب چیکار کنیم؟
یه جایزه ادبی بده.
رضا کورتوبیا فردا یه جایزه ادبی برگزار کنیم، اسمشو چی بذاریم؟ یه اسمی هم مثلا به نتیجه میرسیم، فردا هم خبرشو همه خبرگزاری ها هم کار میکنه. و من نمیدونم چرا مثلا کی به شما اجازه میده بیای جایزه بذاری؟ مثلا دوستان میان جایزه برگزار میکنن، اسمشو میذارن جایزه احمد محمود، خب بعد میری تو دل جایزه میبینی جایزه نیست، اصلا این نظرسنجیه. بعد کی به شما اجازه میده بعد کی همچین جایزه رو برگزار کنید؟
اجازه میده نه به معنای اینکه جلوشو بخوای بگیری،
نه
به معنای اینکه اصلا این شأنیت رو از کجا آوردی؟
دقیقاً اصلا شما جایگاه این رو داری؟ مثلا آرش شفاعی خیلی نکته خوبی گفت، یعنی طرف خودش اصلا شعراش سرتاپا غلطه، خودش داستانی که می‌نویسه 1001 ایراد داره، بعد میاد جشنواره برگزار میکنه. به خدا من تعجب میکنم، چون من تو خبرگزاری هستم و بچه‌ها، حالا کارمونم کار رسانه، بچه‌ها خبر رو میفرستن نگاه میکنن، بعضی موقع واقعا تعجب میکنم، میگم خب این دوست خودمون که الان میخواد جایزه برگزار کنه و خودش هم میذاره دبیر، این که اصلا خودش نویسنده شاعر نیست، خب یعنی هنوز کسی مهر تایید این آدم رو نداره، چرا اینقدر راحته؟ یه خبری رو من بهتون بگم آقای دکتر اسماعیلی، آقای خانی رضا کورتون نازنین، یه چند روز پیش من یه خبری رو خوندم که توی آمریکا انتشارات پنگوئن اومده، سیمون اگه اشتباه نکنم اون انتشارات دوم آمریکا، اومده اون رو بخره و به توافق هم با هم رسیدن، یعنی گفتن که بیاییم بشینیم. دولت آمریکا رفته شکایت کرده از انتشارات پنگوئن که چرا تو میخوای این کار رو بکنی؟ چرا رفته شکایت کرده؟ بعد خب انتشارات پنگوئن هم یه بیانیه زده که آقا به شما چه ربطی داره، ما دوتا مدیر شرکت خصوصی هستیم، من دوتا نشریم تو ایران، مثلا میخوایم توافق کنیم یکی بشیم، به شما چه ارتباطی داره؟ گفته نه، اینجاش دیگه دقیقاً به من مربوط میشه. چرا؟ چون شما دوتا رقیب هستین در فضای ادبی و کتابی کشور، حالا تو با خرید نفر دوم داری این فضای رقابتی رو حذف میکنی و اینجا دیگه به تو ضرر نمیرسه، به نویسنده و شاعر و مترجمی که دارن تو حوزه ادبیات و کتاب کار میکنن ضرر میرسه. چرا؟ چون تو فضای رقابتی رو وقتی حذف میکنی دیگه هر مدلی تو دوست داری میتونی با نویسنده، شاعر، مترجم و اهل قلمت برخورد کنی، یعنی جای درست ورود میکنن. اتفاقا یکی از این جاهایی که آقای دکتر اسماعیلی باید ورود کنه دولت ما همینجاست.
اصلا همین که گفتی کلمه ادبیات، این وقتی در یه هویتی رو میبخشی، داری میتونی تر هویت در واقع شوخی کنی، بعد مثلا سر چیزایی دیگه بیای.
من میخواستم بحث رو به یه جای مطلوب برسونم. ببینید من میگم جشنواره زدگی به این معنا هست که ما در واقع برای برگزاری جشنواره های فاخر و اصیل خوب. که به ادبیات به پردازه سرمایه گذاری نمیکنیم. و به خاطر همین است که مثلا ما الان جشنواره نقد نداریم به صورت سالانه، که یک جشنواره اصلا با موضوع مستقل نقد برگزار بشه.
یه جشنواره های... کتابی داشتیم
خیلی کم. یا مثلا ما کارگاه های آموزشی در طول سال خیلی خیلی فقیر هستیم، کارگاه های آموزشی که واقعا تربیت کنیم یک نسل،
کارگاه که زیاد داریم،
کارگاه های شوخیه، بله. کاریکاتور بیشتر. اگر ما در حوزه پژوهش، در موزه نقد، در حوزه نقد، در حوزه آموزش در واقع گام های جدی برداریم و به صورت حرفه‌ای به این حوزه ها نگاه کنیم و فقط صرفا دنبال این نباشیم که جشنواره های مناسبتی برگزار بکنیم، یک نسلی از شاعران، نویسندگان و ادیبان هوشمند و برجسته رو در آینده شاهد خواهیم بود. ولی الان مشکل جامعه ما این هست که در واقع من هر روز میام تعویم میذارم جلوم، یعنی هر نهادی آقا چند تا مناسبت در مثلا بهمن ماه داریم، 10 تا جشنواره برنامه‌ریزی میکنیم، اعتبارش هم پیش‌بینی میکنیم، با اون شاعرم یک شعر رو میگه، هی بیتش رو تغییر میده، واسه 10 تا جشنواره میفرسته، و خب به خاطر اون سکه‌ای که میگیره، به خاطر اون هدیه کارتی که میگیره، چون واقعا
در
شغلم هست. بله یعنی این وضعیت مطلوبی نیست، باید دولت و حاکمیت یک نگاه عمیق‌تری داشته باشه به ادبیات. امیدواریم که در دولت جدید ما شاهد این نگاه عمیق باشیم. مثلا خود آقای دکتر غزوه رو که اشاره کردید که مؤسس جشنواره شعر فجر بودن، بهشون سلام عرض می‌کنیم. اینها در دوره‌ای که جشنواره چهره‌های ماندگار برگزار می‌شد در حوزه ادبیات، من یادم به تلاش‌های آقای غزوه منوچهر آتشی رو به عنوان چهره ماندگار معرفی کردن. اگر آقای غزوه هم می‌خواست دچار محافظه‌کاری بشه، و اما اگر آقای منوچهر آتشی نمی‌شد، انتخاب نمی‌شد، اون زمان هم خیلی هزینه آقای غزوه پرداخت کرد بابت این انتخاب.
آقای زرقا من یادم بیمارستان رفت ملاقات،
ولی حالا چه اتفاقی افتاد؟ ما انقدر می‌ترسیم اینا رو مطرح کنیم. آقای منوچهر آتشی بعد از 2 هفته، بعد از 10 روز بعد از این جریان اومد در صدا و سیما، به اتفاقا من منتظر بودم که بیاد یک شعر آوانگارد بخونه، چون منوچهر آتشی بود. اومد یک قصیده خوان در صدا و سیما، یعنی اومد برادری خودش رو ثابت کرد که آقا من احترام میذارم به ادبیات کهن ایران. و خب ما میتوانستیم خیلی ها رو جذب بکنیم در طول این 42 سال اگر به شیوه آقای غزوه عمل میکردیم، که متأسفانه دافعمون بیشتر از جازه.
آره در مورد این اسم هم آدم میمونه آقای دکتر اسماعیلی، یک طرفی انقدر علیرضا غزوه خب وارد این کارا شد، میدیدم فضا خالی، کسی هم نمیاد، بنده خدا میومد وسط، انقدرم وسط جریان بود. امروز کسی شاید انقدر به اون بود شاعریش توجه نمیکنه، ولی واقعا شاعر درجه یکیه و جزء شاعران بسیار خوبه. یعنی من خودم بعضی موقعا یه مثال پارادوکس علیرضا غزوه دیگه میمونیم که آقا دوستان شاعر ما تو بحثای مدیریتی ورود کنن آخر، یا نه همون به کار خودشون بپردازن. دقیقاً این مثال نقضه که در هر دو حوزه موفق بوده و میشه صحبتای کرد. اما وقت ما خیلی اندکه آقای خانی، یه جنبندی پایانی داشته باشیم. الانم فکر میکنم جنبندی پایانی اون اگر به همین سوال پاسخ بدیم میتونه سوال خوبی باشه و حداقل یک جنبندی مناسبی باشه که چرا ما الان دو جشنواره داریم، جشنواره جلال و جشنواره شعر فجر، و همونطوری که آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردن چندین جشنواره فجر داریم، مثل جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جشنواره موسیقی فجر، جشنواره تئاتر فجر و جشنواره سینمایی فجر. متاسفانه اگر بخوایم بدون تعارف صحبت کنیم، جشنواره ادبی الان در سطح مناسبی نسبت به این جشنواره ها قرار نمی گیرن و اون همه‌گیری همه طیف ها هم ندارن. چه کار کنیم این اتفاق بیفته تا نگاه ها به جشنواره جلال و شعر فجر هم مثل همون نگاهی باشه که به جشنواره فیلم فجر داریم؟
یکیش اینه که خب از همونطور که آقای دکتر گفتن دست از تنگ نظری ها برداریم.
درسته.
ببینید من یه چیز خیلی خیلی تند اینو بگم، به خاطر فضایی که بعد از انقلاب به وجود اومد و حالا و یه سری چیزایی که در خود بالاخره سینما هست و اثرگذاری هایی که داره، اون یه نگاه ملی در مجموع به حوزه سینما حاکم شد که از جمله در جشنواره فجر خودشون نشون میده، تو دیدن طیف‌های مختلف، توی سرمایه گذاری روی استعدادهای جوان، بالاخره فارابی رو افتاد، جاهای دیگه که پیش از آن که به این فکر کنه که این قرار بره تو تیم کی، به این فکر کنه که این دایره فیلمسازان ایرانی گسترده بشه.
بله.
و همین این باعث شد ما واقعا کارهای بزرگی تو عرصه سینما اتفاق افتاد، هرچند که خیلی جاها نظام به یه معنی به ادعای برخی از دوستان هزینه داد برای این حمایت ها و مثلا فلان اتفاق افتاد
در اوج اعتراضات یا مثلا دعواها یا اون مسائل سال 88، مسعود کیمیایی اومد روی سن جشنواره فیلم فجر جایزه گرفت، اون عنوان کارگردانی که ممکنه که بگیم تلقیه دیگه. یعنی اینا بعدن تحسین برانگیز از جهت اینکه تو اتفاقا تو باید اداره کنی، یعنی تو به عنوان
خیلی از دوستان توی مقطع 1-2 سال نمیتونن اهمیت این ماجرا رو درک کنن، ولی اگه یه بار ببینن که با این حمایت 40 ساله چه اتفاق بزرگی رو افتاده، چه زبان گویایی سینمای ایران داره و چه روایتی داره از بالاخره از ایران داره میده و هویت ما توش هست و بسیاری از جریان های انتقادی که اتفاقا به سمت فرهنگ ایرانی و خودی بوده هم تو همینجا شکل گرفت. اگه توی مثلا یک دهه دو دهه این نگاه حاکم بشه بر ادبیات، خیلی از اتفاقایی که ما امروز به عنوان هی آرزو دربارش صحبت میکنیم این تثبیت میشه دیگه، بعد از این بر نمیگرده به عقب.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم. آقای خانی صحبت پایانی رو داشته باشیم. آقای دکتر اسماعیلی،
خواهش میکنم. من هم صحبت خاصی ندارم، ولی بله ما باید با سعی صدر بیشتری با ادبیات برخورد بکنیم و این دامنه رو گسترش بدیم، دنبال جریان سازی و ظرفیت افزایی باشیم و در واقع تلاش بکنیم که جاذبه ادبیات بر دافعه اون غالب بشه و ما بتوانیم به ادبیات معاصر برای اعتلاء و ارتقای زبان فارسی نگاه بکنیم. به نقطه هدف ما زبان و ادبیات فارسی باشه، نه مسائل جانبی و حاشیه‌ای.
سپاسگزارم. خیلی از شما سپاسگزارم. جنبندی پایانی رو داشته باشیم. رضا کوردو از صحبتایی که مطرح شد،
عمده بحث امشب ناظر به این بود که در واقع فراگیری جشنواره شعر فجر انقلاب و همینطور جایزه‌ای مثل جایزه جلال یا جایزه‌ای که حالا تو سال‌های بعد ممکنه با محوریت فجر یا جشن انقلاب به وجود بیاد، باید متفاوت از جشنواره ها یا جایزه هایی باشه که ما مثلا محفلی برگزار میکنیم، یه عنوان خاص روش میذاریم، چرا که این اتفاق اگه بیفته کمک میکنه به این که شما فضای انتقادی در داخل در واقع شکل بگیره. مثلا الان شما نگاه کنید در سینما، ما هیچ کارگردان موفقی که از ایران بیرون رفته باشه و اونجا تونسته باشه موفقیتش رو در فعالیت خارج از ایران ادامه داده باشه نداریم، عمدتا شکست خوردن. اونایی که تقریبا همشون شکست خوردن، بله. بدون اینکه به جایی میرسه که مثلا بهمن قبادی میره 3 ثانیه تو فیلم اسکورسیزی بازی میکنه به عنوان یک افتخار سر دست میگیرن اینو. کارگردانایی که تازه اینا کار بلد بودن و رفتن نتونستن کار کنن. فضای شعر و ادبیات هم تقریبا همینه، ما باید بتونیم همه جریان ها رو در فضای داخل حفظ بکنیم.
خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم یه اتفاقاتی رخ بده در فضای ادبی کشورمون. بیایم کمک کنیم. الان سوکان هدایت فضای ادبی کشورمون دست غلامرضا طریقی، یکی از شاعران خوب کشورمون، بیایم حمایت کنیم و جشنواره شعر فجر رو به شکلی برگزار کنیم که شایسته نام این جشنواره هست و بیایم، نمیدونم، اگر یه سری محدودیت ها و خط‌کشی ها رو ما در جشنواره فیلم فجر نداریم، در جشنواره تئاتر فجر نداریم، موسیقی فجر نداریم، این خط‌کشی ها رو بیایم در فضای ادبی هم بذاریم کنار، بذاریم اتفاقات خوبی بیفته، بذاریم شعر به اون جایگاهی که حقش هست برسه. این هم نیاز به این داره که همه بیایم وسط میدون، بیایم دست در دست هم بدیم، بخشای مختلف بیان یه کاری رو انجام بدن تا بتونیم یک جشنواره قابل قبول داشته باشیم. من نمیدونم چرا بعضی از داستان‌ها رو ما در جشنواره‌های دیگه داریم، یعنی برای جشنواره‌های دیگه خوبه، اما وقتی به شعر فجر می‌رسیم اینا بده. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، باز هم ایام رو تبریک می‌گم. یه نکته خیلی کوتاه هم بگم، ما امروز جهانگیر خسروشاهی نازنین، یکی از نویسندگان، بله، نویسندگان خوب انقلابمون هم از دست دادیم. روح شاد به خانواده‌اش هم به خانواده‌اش هم تسلیت می‌گیم. روح شاد. خیلی سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
گفتگوی من با من عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو تقدیمتان می شود.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت
در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنفان مرا در جا جا.
گفت آسان گیر بر خود کارها. دیدین بعضیا سختن، دشوارن، سنگینن. از هرچه و هرچی اول به سختی و دردسرش فکر میکنن، به بعدش، به نیمه خالیش. میگیم بریم بیرون، میگه نه بابا الان باید کلی لباس بپوشیم، بریم بیرون خسته و کثیف برگردیم. میگم خب باشه، مگه چیه، حالا یه دقیقه وقت بذاریم. میگه نه خیلی خستم، خیلی بی‌حال و حوصله‌ام. میگی بریم خونه فلانی، میگه نه بابا بیکاری، الان خودمون اینجاییم، برای خودمونی، میافتیم پا میشیم، بریم اونجا که چی. میگی یه غذایی بذاریم، میگه نه هیچی تو خونه نداریم، تازه اگرم بود حال ایستادن و پخت و پز نیست. هر کدوم ما یا خودمون از این دستیم و یا چندتایی از این دست آدم کنارمون داریم یا باهاشون برخورد داشتیم. آدمایی که همه چی رو سخت میکنن، آدمایی که انقدر کار رو بزرگ میکنن و خودشون رو ضعیف که اصلا از پس خودشون برای انجامش بر نمیان، که تازه اگرم عزمی جذب کنه و پاشه بلند بشه اونقدر واویلا واویلا میخونه که حال دیگرانم گرفته میشه. آخه افسردگی، خستگی یکی از شایع‌ترین و مصری‌ترین بیماری هاست. واسه همین اون شاعر سرود: در محفل خود راه مده همچو منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. آدم ها از هم به راحتی تأثیر میگیرن. دیدی یکی بی علتی میخنده، تو هم خندت میگیره بی دلیل. افسردگی و بی‌حوصلگی که دیگه از اینم بدتره، زود منتقل میشه به بقیه. عین یه سیب خراب توی یه جعبه که خیلی زود همه جعبه رو از بین میبره. غرض، زندگی رو هر جور بگیری و به هر شکل و از هر پنجره ای نگاه کنی همون جوره. واسه همین وقتی فکر میکنی میبینی به تعداد نگاه متفاوت آدم ها در پیرامونمون جهانهای متفاوتی داریم. مثلا یکی که خیلی مقید و یه جور وسواس تمیزی و پاکیزگی داره، دنیای پیرامونش پر از چرک و میکروبه. در حالی که دنیای بغل لستیش که اینجوری نگاه نمیکنه، یه جورای ساده و تمیزه. و عجب این که دنیای هر کدوم درست همون خصلت و خاصیت رو داره. یعنی اون که اطرافش رو پر از آلودگی میبینه، اگه احیانا مجبور شه یا وادارش کنی یه دفعه دستش رو نشوره و چیزی میل کنه، یقین داره که بیمار میشه و از قضا بیمارم میشه. و به عکس اون که غیر این فکر میکنه، هر روز با دست نشسته قضا میخوره اما هر روز بیمار نیست. حرفم سر شستن و نشستن نیستا، حرفم سر زاویه دید و نگاهه. این حرف آلودگی و پالودگی اطرافم مثال بود و الا در مثل به قول اهل منطق مناقشه نیست. خصوصا این روزا که درگیر این ویروس منحوسیم و حالا با وجود این نوع مصریش از همیشه بیشتر واجب نکات بهداشتی رو رعایت کردن و دستا رو شستن و ماسک زدن. این ربطی به نگاه و تصویر و تصور ما از دنیا نداره. اساسا وقتی تصویری به صورت جمعی ملاحظه شد، دیگه برگرفته از خصلت و خصایل من نیست. ما درباره چیزی حرف میزنیم که در ارتباط کامل با خصایل شخصی و فردیه. مثل همین سخت گرفتن. آدم ها در نسبت سخت گرفتن و نگاه سنگین و دشوار و اطراف و اکناف داشتن با هم دیگه متفاوتن. خونه مادر بزرگ ما در پیشترها و حتی هنوزم خیلی اهمیت نداشت مهمون کی برسه یا مادر بزرگ کی مطلع بشه که مهمون داریم. گاهی ساعت 11 ظهر پدر بزرگم میگفت برای نهار فلانی با خانواده میان. همون وقت مادر بزرگ دست به کار میشد و برای نهار، یعنی یکی دو ساعت بعد، همه چیش هم مهیا بود. سفره سر وقت تن میشد و کار به بهترین نحوی انجام میشد. حالا اوضاع فرق کرده، یعنی دست کم برای بیشتر ما فرق کرده. حالا توی خیلی از خونه ها مهمون باید دست کم یه هفته یا چند روز زودتر اطلاع بده که قصد اومدن داره، و الا اگه حتی شب خبر برسه که فردا مهمون میاد، خونه میشه میدون مین. هر لحظه بیم انفجار هست. با اینکه به نسبت دوره ماضی، به نسبت نسل قبل، نسل امروز خیلی به لحاظ تکنولوژی در ناز و نعمت و کلی وسیله هست که کارو تسهیل کرده، حالا به جای گذاشتن قابلمه روی گاز برای گرم کردن غذا، یه دقیقه توی ماکروفر کار انجام میشه. صبح خورش رو توی زودپز یا آرامپز بار میذارن و بیدل مشغولی ظهر برش میدارن. تا تمیزکاری با جاروی برقی انجام میشه، نه جاروی دستی که کمر آدم به صدا میومد از خستگی. حالا خونه ها هم به نسبت قبل جمع و جورتر و کوچیکترن و کارشون کمتره، در حالی که همین خونه مادر بزرگم توی شهرستان یه حیاط داره با کلی درخت که پاییز و زمستون بر از برگای زرد و افتاده است و به وقت مهمونی باید فکری برای اونها کرد. با همه این تفاصیل اما حالا مهمون سرزده نداریم. هر کی میخواد هر جا بره از چند روز قبلتر اطلاع میده. حتی خونه برادر و خواهر و اقوام نزدیک. واسه همین هم کم کم رفت و آمدها کم شد و مهمونی ها پر از تکلف گردید. اون وقتا همون جور که مهمون راحت بود و گاهی حتی بی اطلاع می اومد، صابخونه هم به راحتی هر چی که داشت، اگه حتی یه لقمه نون و پنیر و یه دونه تخم مرغ بود توی سفره میذاشت و همه با هم با خنده و شوخی میخوردن. که نه اون وقت و نه حالا کسی خونه دیگری برای غذا خوردن نمیره. کسی واسه سفره پهن کسی از خونش در نمیاد. آدما بیش از غذا به روی باز هم، به خلق و خوی همدیگه اهمیت میدن. اصلا ما با هم جمع میشیم که ساعت و دقیقه از خودمون بیرون بیاییم و در کنار یکدیگه روزمره زندگی رو فراموش کنیم. گرسنه نیستیم که برای سیر شدن خونه همدیگه بیاییم. همه این رو میدونیم و همه هم میتونیم برای همدیگه کلی حرف بزنیم در غلبه روی خوش به سفره رنگی، ولی باز پاش که میفته و نوبت خودمون که میرسه، از 4 روز پیش پا میشیم و 60 مدل غذا و پیش غذا آماده میکنیم و یه سفره میندازیم از کجا تا کجا. خب وقتی اینجوری سفره میندازی معلومه که دفعه بعد به این زودیا کسی نمیتونه یا نباید بیاد، چون اومدن یه نفر میشه یه زحمت مداوم چند روزه و کلی غذای مونده برای چند روز بعد. اینجوری شد که کم کم رفتنا و اومدنای ما محدود شد و رسید به جایی که دیگه گاهی حتی چند ماه از برادر و خواهرمون هم بیخبری. خیلی خوب گفت خواجه شیراز، گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت می گذره بر مردمی که سخت می گیرن. همون جور که سخت گرفتیم و هر روز تنها تر شدیم. تنهایی سختی رو دوچندان می کنه. اصلا تنهایی سخت ترین درد ممکنه که خودمون به دست خودمون رو دوچارش می کنیم. یکی از شایع ترین بیماری های دوره امروز افسردگیه. محققان گفتن در شهرهای بزرگ بیش از 90% مردم دارای افسردگی هن با درصدهای مختلف، ولی مبتلان. افسردگی بیماری پنهان دوره امروز روزگار تنهایی های ماست. زندگی مسیر لذت بخشی بود که از تولد تا مرگ می پیمودیمش. این مسیر رو حالا اونقدر سخت گرفتیم و اونقدر دشوارش کردیم که نه تنها ازش کیف نمی کنیم، بلکه یه جورایی این جاده رو با دلمردگی و بیرمقی طی می کنیم. کسی به غیر خودمون نمی تونه نگاهمون به دنیا رو عوض کنه. کسی جز خودمون به این عادت مذموم سخت گرفتن و تلخی و کاستی های هر چیز رو نگاه کردن پایان نمیده. این خود ماییم که باید به خودمون کمک کنیم که پاشیم، که باشیم و قدمی سمت خوبحالی و سمت روشنایی برداریم. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند تا ساعت 6 بامداد که از بخش سوم برنامه ها در